بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين المنتجبين المطهرين وأصحابه المخلصين، وصلى على بقية الله في الأراضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. يك جمله در دعای در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام ذکر شده است که مانند بسیاری از جملات این زیارتها و دعاها بسیار پرمغز و در خور تأمل و تدبر است. امروز به مناسبت روز تاسوعا، روز عزا، در خطبه اول قدری پیرامون همین جمله که ناظر به جهت قیام حسینی است عرایضی عرض می‌کنیم. اون جمله این است: و بذل مهجته فیه. این زیارت عرفه است، زیارت اربعین است، منتها فقره های اول اون دعاست. خطاب به خداوند متعال عرض می کند گوینده این جملات: و بذل مهجته فیک، یعنی حسین ابن علی جان خود و خون خود را در راه تو داد، لیستنقر عبادک من الجهاله، تا بندگان تو را از جهل نجات بدهد، و حیرت ضلاله، از سرگردانی ناشی از ضلالت و گمراهی اونها را برهاند. این یک طرف قضیه است که طرف قیام کننده است که حسین ابن علی علیه السلام است. طرف دیگر قضیه در این فقره بعدی معرفی می شود: و قد توازر علیه من غرت خود دنیا و باع حظه بالارض للادنى. نقطه مقابل اون کسانی بودند که فریب زندگی اونها رو به خود مشغول کرده بود، دنیای مادی، زخارف دنیایی، شهوات و هواهای نفس اونها رو از خود بی خود کرده بود، و با حظه بالارض للادنى، سهمی را که هر انسان در آفرینش عظیم الهی خدای متعال برای او قرار داده است، که این سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت، این را فروخته بود به یک بهای پست و ناچیز و غیر قابل اعتنا. این خلاصه نهضت حسینی در مداقه. در این بیان انسان احساس می کند که نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است که هر دو هم درست است، اما مجموع دو نگاه نشان دهنده ابعاد عظیم این نهضت است. یک نگاه، نگاه حرکت ظاهری حسین ابن علی که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر است، حکومت یزید. باطن این قضیه یک حرکت بزرگتری است که نگاه دوم انسان رو به اون میرسانه و اون حرکت بر علیه جهل و زبونی انسان است. در حقیقت امام حسین اگرچه با یزید مبارزه می کند، اما مبارزه گسترده تاریخی امام حسین با یزید کوته عمر بی ارزش نیست، بلکه با جهل است، با پستی و گمراهی است، با زبونی و ذلت انسان است. با اینها داره امام حسین مبارزه می کنه. یک حکومت آرمانی به وسیله اسلام به وجود آمد. اگر بخواهیم ماجرای امام حسین را در سطوری خلاصه کنیم اینجور می شود: بشریت دچار ظلم بود، دچار جهل بود، دچار تبعیض بود. حکومت‌های بزرگ دنیا که حکومت قیصر و کسرای اون زمان است، چه در ایران اون روز چه در امپراتوری روم اون روز، حکومت اشرافیگری بود، حکومت غیر مردمی بود، حکومت شمشیر بی منطق بود، حکومت جهالت بود، حکومت فساد بود. حکومت‌های کوچکتر هم مثل اونچه که در جزیره العرب بود از اونها هم بدتر بود. مجموعاً یک جاهلیتی دنیا را فرا گرفته بود. نور اسلام به وسیله پیغمبر خدا و با مدد الهی و مبارزات عظیم و توانفرسای مردمی توانست اول یک منطقه ای از جزیره العرب را روشن کند و بعد به تدریج گسترش پیدا کند، شعاع اون همه جا را فرا بگیرد. وقتی پیغمبر از دنیا می رفت، این حکومت یک حکومت مستقری بود که می توانست الگوی همه بشریت باشد در طول تاریخ. و اگر اون حکومت با همون جهت ادامه پیدا می کرد، تاریخ بدون تردید عوض می شد. یعنی اون چی که بنا بود در قرنها بعد از اون در زمان ظهور امام زمان در وضعیت فعلی پدید بیاید، دنیای سرشار از عدالت و پاکی و راستی و معرفت و محبت که این دنیای دوران امام زمان است، که زندگی بشرم از اونجا به بعد است، زندگی حقیقی انسان در این عالم مال دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا میدانه بشر در اونجا به چه عظمت‌هایی نائل خواهد شد. این حکومت اگر ادامه حکومت پیغمبر میسر می شد، در همان دوره های اول پدید می آمد و بشریت تاریخش عوض می شد. فرجام کار بشری مدت ها جلو می افتاد، اما این کار به دلایلی نشد. حکومت پیغمبر خصوصیتش این بود که حکومتی بود به جای ابتناء بر ظلم، ابتناء بر عدل داشت. پایه حکومت عدالت بود. به جای شرک و تفرقه فکری انسان متکی بر توحید و تمرکز در عبودیت ذات مقدس پروردگار بود، به جای جهل متکی بر علم و معرفت بود، به جای کینه‌ورزی انسان‌ها با هم متکی بر محبت و ارتباط و اتصال و رفق و مدارا بود. یک حکومت از ظاهر و باطن آراسته. انسانی که در چنین حکومتی پرورش پیدا می کند انسانی با تقوا، پاک دامن، عالم، با بصیرت، فعال، پرنشاط، متحرک و رو به کمال. وضعیت اینجور شد که با گذشت 50 سال قضایا عوض شد. اسم اسلام موند، نام اسلامی بود، اما باطن اسلامی دیگر نبود. به جای حکومت عدل باز حکومت ظلم بر سر کار آمد. به جای برابری و برادری تبعیض و دودستگی و شکاف طبقاتی به وجود آمد. به جای معرفت جهل حاکم شد. هر کدام از این سرفصل‌ها را اگر در تاریخ اسلام در این دوره 50 ساله هر چه به طرف پایین میاییم بیشتر انسان بخواهد پیدا کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد که اهل تحقیق باید اینها رو برای ذهنهای جوان و جوینده روشن کنند. امامت تبدیل شد به سلطنت. امامت ماهیتش با ماهیت سلطنت مغایر و متفاوت است، مناقض است، ضد همان. امامت یعنی پیشوایی روحی، معنوی، پیوند عاطفی با مردم، پیوند اعتقادی با مردم. سلطنت یعنی تسلط با زور، با قدرت، با فریب، بدون هیچ گونه علقه معنوی و عاطفی و ایمانی. ببینید درست نقطه مقابل همه. امامت یک حرکتی در میان امت و درای امت و در جهت خیر امت. سلطنت یعنی یک سلطه مقتدرانه ای بر علیه مصالح مردم، برای طبقات خاص، برای ثروت اندوزی، برای شهوترانی گروه حاکم. اونچه که ما در زمان قیام امام حسین می‌بینیم این دومی نه اون اولی، یعنی یزیدی که بر سر کار آمده بود نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهیزگاری و پاکدامنی و پارسایی داشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذره ای به معنویات اسلام اعتقاد داشت، نه رفتار او رفتار یک مؤمن بود، نه گفتار او گفتار یک حکیم بود. هیچ چیزش شباهت به پیغمبر نداشت. فرصت در اینجا برای کسی مثل حسین ابن علی که خود او همون امامی است که باید به جای پیغمبر قرار بگیرد، فرصت برای او در چنین شرایطی پیش آمد. قیام کرد. این قیام به تحلیل ظاهری قضیه که نگاه می کنید، قیام بر علیه حکومت فاسد و ضد مردمی یزید است، اما در باطن یک قیام برای ارزش‌های اسلامی است، برای معرفت است، برای ایمان است، برای عزت است، برای این است که مردم از فساد نجات پیدا کنند، از زبونی و پستی نجات پیدا کنند، از جهالت نجات پیدا کنند. این حرکت امام حسین. لذا اولی که از مدینه خارج شد در پیام به برادرش محمد ابن حنفیه و در واقع در پیام به تاریخ اینجور گفت: امی ما خرجت عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. من با تکبر با غرور از روی فخرفروشی از روی میل به قدرت و تشنه قدرت بودن قیام نکردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من میبینم اوضاع در میان امت پیغمبر دگرگون شده است، حرکت غلطی است، حرکت به سمت انحطاط است، در ضد جهتی است که اسلام میخواست و پیغمبر آورده بود. قیام کردم برای اینکه با این مبارزه کنم. خب مبارزه امام حسین دو وجه دارد، دو نتیجه ممکن است به بار بیاورد. هر دو نتیجه خوب است. یک نتیجه این بود که امام حسین علیه السلام بتواند بر حکومت یزید پیروز بشود و قدرت را از چنگ اون کسانی که با قدرت بر سر مردم میکوبیدند و سرنوشت مردم را تباه میکردند، قدرت را از دست اونها خارج کند و کار را در مسیر صحیح خود بیاندازد. این یک وجه بود. این اگر میشد البته باز مسیر تاریخ عوض میشد. یک وجه دیگر این بود که نه، امام حسین نتواند به هر دلیلی این پیروزی سیاسی و نظامی را به دست بیاورد. اون وقت چی؟ اون وقت امام حسین اینجا دیگه نه با زبان بلکه با خون، با مظلومیت، با زبانی که تاریخ تا ابد اون را فراموش نخواهد کرد، حرف خود را در تاریخ مثل یک جریان مداوم غیر قابل انقطاعی به جریان می اندازد. و این کار را امام حسین کرد. البته اگر اون کسانی که دم از ایمان می زدند رفتاری غیر از اون داشتند که به امام حسین نشان دادند، شک اول پیش می آمد و دنیا و آخرت هر دو را می توانست در همون زمان امام حسین اصلاح کند، هم دین مردم را هم دنیای مردم را. کوتاهی کردن دیگه. حالا بحث این که چرا کوتاهی کردن، چجور کوتاهی کردن، این از اون بحث‌های بسیار طولانی و مرارتباری است که بنده در چند سال قبل از این تحت عنوان بحث خواص و عوام این رو مقداری مطرح کردم. کیا کوتاهی کردن؟ گناه به گردن کیهاست؟ تقصیر کیهاست؟ چجوری کوتاهی کردن؟ کجا کوتاهی کردن؟ این دیگه وارد اون بحث است که من نمیخوام اون حرفها را مجددن بگم. کوتاهی شد به خاطر کوتاهی دیگران، مقصود اول حاصل نشد اما مقصود دوم حاصل شد. این دیگه اون چیزیست که هیچ قدرتی نمیتواند از امام حسین اون رو بگیرد. قدرت رفتن در میدان شهادت، دادن جان، دادن عزیزان، اون گذشت بزرگی که از بس عظیم است، دشمن در مقابل این گذشت با هر عظمتی داشته باشد کوچک می شود، محو می شود. و این خورشید درخشان روز به روز در دنیای اسلام نورافشانی بیشتری می کند و بشریت را احاطه می کند. امروز بیش از 5 قرن پیش و 10 قرن پیش حسین ابن علی اسلام و شما در دنیا شناخته شده. امروز وضع جوری است که شما نگاه میکنید متفکران، روشنفکران، اونهایی که بی‌غرضند وقتی به تاریخ اسلام برمیخورند ماجرای امام حسین را میبینند احساس خضوع میکنند. هایی که از اسلام سر در نمی آورند اما مفاهیم آزادی، عدالت، عزت، اعتلاء و ارزش های والای انسانی را می فهمند، اینها با این دید نگاه می کنند و امام حسین امام اونهاست در آزادی خواهی، در عدالت طلبی، در مبارزه با بدی ها و زشتی ها، در مبارزه با جهل و زبونی انسان. امروز هم بشر در دنیا هر جایی که ضربه خورده است، چه ضربه سیاسی، چه ضربه نظامی، چه ضربه اقتصادی، اگر ریشه اش رو کاوش کنید، یا در جهل است یا در زبونی، یا نمیدانند، جهالت دارند، معرفت لازم را به اون چه باید معرفت داشته باشند ندارند، یا معرفت دارند اما خود را ارزان فروختند، زبونی را خریدند، حاضر به تسکیل و دناعت شدند، همونطوری که امام سجاد و امیر المؤمنین بنابراون چه که نقل شده از اونها فرمودند: لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها. هستی تو ای انسان، هویت تو، موجودیت تو اگر بناست فروخته بشود، فقط یک بها دارد و بس، و اون بهشت الهی. به هر چی کمتر از بهشت بفروشی سرت کلاه رفته. اگر همه دنیا را به شما بدن به قیمت قبول تسکی و ذلت و زبونی روح، جایز نیست. همه اون کسانی که میبینید، چه عالم، چه سیاستمدار، چه فعال اجتماعی و سیاسی، چه روشنفکر در اطراف دنیا، اگر تسلیم زر و زور صاحبان زر و صاحبان زور شدند، این زبونی را قبول کردند، این به خاطر این است که ارزش خود را نشناختند، خود را فروختند. خیلی از سیاستمدارهای دنیا خودشون رو فروختند. عزت فقط این نیست که انسان روی تخت سلطنت یا ریاست بنشینه. گاهی یک نفری بر تخت سلطنت نشسته است، به هزاران نفر هم با فخر و تکبر فخر فروشی می کند و زور می گوید، اما در این حال زبون است، اسیر است، اسیر یک قدرت دیگر، اسیر یک مرکز دیگر، اسیر تمایلات نفسانی خود، که البته اسرای سیاسی امروز دنیا به این آخری نمیرسند، اسیر قدرت هاند، اسیر مراکز هاند. در این کشور بزرگ که امروز شما نگاه میکنید، میبینید جوانان این کشور از احساس استقلال و احساس عزت چهرهشون برافروخته و شادمانه. در این کشوری که هیچ کس نمیتوانه ادعا کنه که دستگاه های سیاسی این کشور از هیچ قدرتی در دنیا کمترین فرمانی ببرند، در این کشور با عزت و با عظمت که همه دنیا هم این رو قبول دارن برای جمهوری اسلامی، در همین کشور قبل از انقلاب یک حکومتی سر کار بود با تفرعون، با تکبر، با جاه و جلال و جبروت راه که می رفتن، در مقابلشون مردم بایستی تعظیم می کردند و خم می شدند، اما همان قدرت اسیر و زبون دیگران بود. در همین تهران سفیر آمریکا هر وقتی در هر مسئله ای می خواست می توانست با شاه ملاقات کند و به او دیکته کند و از او بخواهد و اگر او انجام نداد به او تغییر کند. اینجوری بود، ظاهرشون جاه و جلال داشت، جبروت داشت، اما برای مردم، برای ضعفا، اما زبون بودن. امام حسین خواست این زبونی را از انسانها بگیرد. پیغمبر در مقابل مردم خود مثل یک برده حرکت میکرد، کان جلوسه جلوس العبد، مثل بردگان، مثل بندگان می نشست، مثل بندگان غذا می خورد، نه مثل اشرافزاده ها. خود پیغمبر جزء فامیلای اشرافزاده بود، اما رفتار پیغمبر با مردم خود رفتار متواضعانه بود، با آنها احترام می کرد، با آنها فخر نمی فروخت، با آنها تعنت نمی فروخت. اما اشاره پیغمبر، نگاه پیغمبر بر تن امپراتوران اون روز عالم در سالهای آخر عمرش لرزه می انداخت. این عزته. امامت یعنی اون دستگاهی که عزت خدایی را برای مردم به وجود می آورد، علم و معرفت را به مردم می دهد، رفق و مدارا را میان آنها ترویج می کند، ابهت اسلام و مسلمین را در مقابل دشمن حفظ می کند. اما سلطنت نقطه مقابل اوست، حکومت های جائرانه نقطه مقابل اوست. امروز دنیا خیلی جاها هست اسمشون پادشاه نیست، اما در واقع پادشاه هست، اسمشون سلطان نیست. ظواهر دموکراسی در اونجاها جاری است، اما در باطن همون سلطنت هست. رفتار تعنت آمیز با مردم، رفتار ذلت آمیز با هر قدرتی که بالا سر اونها باشه. حتی در یک کشور بزرگ و مقتدر شما میبینید رؤسای سیاسی اونجا باز به نوبه خود مقهور دست صاحبان کمپانی ها، مراکز شبکه‌ای پنهان جهانی، مراکز مافیایی، مراکز صهیونیستی، بازم اسیر اونان، مجبورن طبق میل دل اونها حرف بزنن، موضع گیری کنن برای اینکه اونها نرنجن. این سلطنت هست. وقتی که در رأس ذلت و زبونی وجود داشت، در قاعده و بدنه هم ذلت و زبونی وجود خواهد داشت. امام حسین علیه این قیام کرد. در رفتار امام حسین از اولی که از مدینه حرکت کرد تا مثل فردایی که در کربلا به شهادت رسید، هیجان معنویت و عزت و شرفرازی و در این حال عبودیت در مقابل خدا، تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس است. در همه مراحل اینجور. اون روزی که خورجین های نامه را، صدها نامه، شاید هزارها نامه برای او آوردن که ما شیعیان تو این، مخلصان تو این، در کوفه در عراق منتظر تو این، بیا، دچار غرور نشد. اونجا که سخنرانی کرد، سخنرانی حضرت این بود: خط الموت علی ولد آدم مخیط القلادة فی جید الفتا. صحبت از مرگ کرد، نگفتش که ما چنان میکنیم، ما چنین میکنیم، دشمنانش رو تهدید بکنه، دوستانش رو تقنیع بکنه، از حالا مناصب را در کوفه تقسیم بکنه. نه، حرکت، حرکت مسلمانانه، همراه با معرفت، همراه با عبودیت، همراه با تواضع. اون وقتیش که حالا همه دست‌ها را به طرف او دراز کردن، به نسبت به او اظهار ارادت می‌کنن. اون روزی هم که در کربلا محاصره شد، در مقابل یک جمع کمتر از 100 نفر، حالا 72 نفر یا چند تا بیشتر یا چند تا کمتر، در حدود 30,000 جمعیت جمع شدند از اراذل و اوباش و او رو محاصره کردن، جانش رو تهدید کردن، عزیزانش رو تهدید کردن، زنها و حرم او را تهدید به اسارت کردن. اون روز هم ذره‌ای احساس اضطراب در این مرد خدا، این بنده خدا، این عزیز اسلام مشاهده نشد. در روز عاشورا اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب‌ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه: فوالله ما رأیت مکثورا. مکثور یعنی اون کسی که امواج غم و اندوه بر سر او بریزه، بچه‌اش بمیره، دوستانش نابود بشن، ثروتش از بین بره،
همه امواج بلا به طرف او بیاد، اینو بهش میگه عرب مکتوب. میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر از حسین ابن علی. میگه من تا حالا در میدانهای گوناگون جنگها، در میدانهای اجتماعی، در میدان سیاست، انسان با آدمهای گوناگونی برخورد میکند، کسانی که دچار غمهای گوناگونند. میگه هرگز ندیدم کسی در چنین هنگامه ای مثل حسین ابن علی چهره شاد، مصمم، حاکی از عزم و اراده، متوکل به خدا با این همه مصیبت. این همون عزت الهی است و این جریان را در تاریخ امام حسین گذاشت. بشر فهمید که باید برای اون چنان حکومتی مبارزه کند، برای اون چنان جامعه‌ای باید تلاش کند، جامعه‌ای که در اون پستی نباشد، جهالت نباشد، اسارت انسان نباشد، تبعیض نباشد. همه باید جهاد کنند برای اون چنان اجتماعی که به وجود بیاد و میاد و ممکنه و ممکنه. یک روزی بود که بشر مأیوس بود. انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نشان داد ممکن است، ممکن است. نظام اسلامی به اون حد نرسیده است، اما بزرگترین موانع را در سر رسیدن به اون مرحله از سر راه برداشت. حکومت طاغوت ها، حکومت دیکتاتور ها، حکومت انسان هایی که بر مردم شیر بودند، در مقابل قدرت ها روباه بودند، در مقابل مردم خودشون با تفرعون و تکبر بودند، در مقابل بیگانگان تسلیم و خاضع بودند. این بزرگترین مانع برای یک ملت از وجود چنین حکومتی، اونم حکومتی که همه قدرت های جهانی ازش حمایت می کردن. ملت ایران نشان داد که این عملی است، ممکن است. این مانع را برداشت، در این راه حرکت کرد، به لطف الهی، به فضل الهی در این راه گام های زیادی برداشته. منتها ما در نیمه راهیم برادران و عزیزان، ما در نیمه راهیم. اگر ما پیام امام حسین را زنده نگه می داریم، اگر ما نام امام حسین را بزرگ می شماریم، اگر ما این نهضت را حادثه عظیم انسانی در طول تاریخ می دانیم و برای آن ارج می نهیم، این برای این است که یادآوری این حادثه به ما کمک خواهد کرد که جلو بریم، حرکت کنیم، انگشت اشاره امام حسین را تأکید کنیم و به لطف خدا به آن هدفها برسیم و ملت ایران انشاءالله خواهد رسید. نام امام حسین علیه السلام را خدا بزرگ کرده است، حادثه کربلا را خدا در تاریخ نگه داشته است. این که میگم ما بزرگ نگه داریم، معناش این نیست که ما این کار را داریم میکنیم، نه، این حادثه عظیمتر از آن است که حوادث گوناگون دنیا بتوان او را کمرنگ کنه و از بین ببره. امروز روز تاسوعا، فردا روز عاشوراست. روز عاشورا اوج همین حادثه عظیم و بزرگ است. حسین ابن علی علیه السلام با ساز و برگ جنگ به کربلا نیامده. اون کسی که به میدان جنگ میخواهد برود سرباز لازم دارد، اما حسین ابن علی علیه السلام زنان و فرزندان خود را هم با خود آورده. این به معنای این است که اینجا باید یک حادثه‌ای اتفاق بیفتد که عواطف انسانها را در طول تاریخ همواره به خود متوجه کند تا عظمت کار امام حسین معلوم بشه. وقتی که امام حسین میبیند که زنها اینجان، میبینه که دشمن چقدر پست و رذله، میبینه که این کسانی که به جنگ او آمدند عده‌ای جزء اراذل و اوباش کوفه هستند که در مقابل یک پاداش کوچک و حقیری حاضر شدند به یک چنین جنایت بزرگی دست بزنند، میدانه بنابراین بر سر زن و فرزند او چه خواهند آورد. این رو امام حسین غافل نیست، میبینه، اما در این حال تسلیم نمیشه، در این حال از راه خود بر نمیگرده. در این حال در حرکت در این راه پافشاری میکنه. این پیداست که چقدر مهم است این راه، چقدر بزرگ است این کار. من امروز چند جمله ذکر مصیبت بکنم. البته شما از ساعتی پیش اینجا بودید، ذکر مصیبت کردن و شنیدید. این روزها هم در همه مجالس و محافل ذکر مصیبت است. امروز روز تاسوعا و رسم بر این است که در روز تاسوعا راجع به شهادت ابوالفضل العباس گویندگان و نوحه سرایان روزه می کنند. ظاهراً ابوالفضل العباس در میان مردان امام حسین علیه السلام آخرین کسی است که به شهادت رسیده است در روز عاشورا. اونطور که از مجموع قرائن به دست میاد، از مردان رزماور غیر از حالا کودک 6 ماهه مثلا یا بچه 11 ساله، از رزماوران آخرین کسی است که قبل از امام حسین به شهادت رسیده است. و این شهادت هم باز در راه یک عمل بزرگ، یعنی آوردن آب برای لب تشنگان خیمه های ابا عبدالله الحسین. در این زیارات و کلماتی که از ائمه علیهم السلام راجع به ابوالفضل العباس رسیده است، روی 2 جمله تأکید شده است. یکی بصیرت، یکی وفا. بصیرت، بصیرت ابوالفضل العباس کجاست؟ خب همه اینها صاحبان بصیرت بودند، اما این بصیرت را بیشتر نشون داد که در روز تاسوعا مثل امروز عصری، وقتی که یک فرصتی پیدا شد که او خود را از این بلا نجات بدهد، یعنی آمدن به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردن، گفتن تو رو ما امان میدیم، اونچنان برخورد مردانه و جوان مردانه ای کرد که دشمن رو پشیمان کرد. من از حسین جدا بشم؟ وای بر شما، اوه بر شما و امان نامه شما. نمونه دیگر بصیرت او این بود که در روز عاشورا 3 تا از برادرانش هم با او بودند. میدانید اینا 4 برادر از یک مادر بودند. ابوالفضل العباس برادر بزرگ بود و جعفر بود و عبدالله بود و عثمان بود. 3 برادر برادران ابوالفضل العباس بودند. ابوالفضل به 3 برادر خود دستور داد که قبل از او بروند به میدان و مجاهدت کنند و به شهادت رسیدند. این هم بصیرت بود. انسان برادران خود را در مقابل چشم خود برای حسین ابن علی قربانی بکند، به فکر مادر داغدارش نباشه که بگه حالا یکی از این برادران بره مثلا که مادرم دلخوش باشه، به فکر سرپرستی فرزندان خودش نباشه که در مدینه هستن، بچه های صغیر و کوچک. این همون بصیرت است. وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. البته این نقل معروفی که در همه دهانها هست که امام حسین علیه السلام ابوالفضل رو فرستادن به برای آوردن آب، اون چی که من در نقل‌های معتبر مثل ارشاد مفید و لحوف ابن طاووس دیدم اندکی با این تفاوت داره که شاید اهمیت حادثه رو هم بیشتر می‌کنه. در این کتاب‌های معتبر روایاتی که هست اینجوری است که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه‌ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند. ابوالفضل تنها نرفت، خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتند به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه‌ای از نهر فرات
که در این منطقه بود، بلکه بتوانم یک آبی بیارم.
درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرفهای خیلی عجیبی زدن. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60 سالگی، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جز ناماوران بی‌نظیره. این هم که برادرش ابوالفضل عباس است، با اون خصوصیاتی که همه شناختن، جوانی 30 ساله. این دو برادر با هم دوش به دوش، هم گاهی پشت به پشت هم، در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافند برای اینکه خودشونو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن. در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد. لشکر بین این دو رو فاصله انداختن. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنن مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک چف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عتک الحسین به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العتک دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عتشناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه. آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد: یا اخاه ادرک اخاه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أبي الحسين وأصحابه وأهل بيته، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم. پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. پروردگارا به محمد و آل محمد مردم مسلمان، ملت‌های مسلمان، مردم مسلمان فلسطین، مردم مسلمان لبنان، در همه نقاط عالم، هر جا مسلمانی در مقابل دشمن است، او را بر دشمنش پیروز بگردان. پروردگارا به محمد و آل محمد امت اسلامی را قدردان اسلام بگردان. حاکمیت اسلام، امامت اسلام را به مسلمین برگردان. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را بر دشمنانش پیروز کن. مشکلات را از کار او باز کن. پروردگار را به محمد آل محمد ملت ما را به آرزوهای بزرگش برسان. دشمنانش را مقهور و منکوب کن. پروردگارا به محمد آل محمد ترا سوگند می‌دهیم دلهای مسلمانان را، دلهای آحاد امت ما را، دلهای مردم و مسعودین را هرچی بیشتر به هم نزدیک کن. پروردگارا ما را در راه امام حسین زنده بدار. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدا عزیزمون روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم و خودم را توصیه می کنم به تقوای الهی و رعایت پرهیزگاری و پاکدامنی. مطلبی که در خطبه دوم به نظر رسید عرض کنیم ناشی از احساس نیازی است که امروز ملت ما و جامعه ما به وحدت و یکپارچگی می کند. از این جهت من این مطلب را که در ذهن دارم عرض خواهم کرد. اول امسال ما عرض کردیم که شعار امسال وحدت ملی و امنیت ملی باشد. حقیقتاً با توجه به اوضاع و احوال کشور و مسائل جاری و مسائل بین المللی، اونچه که مسئولان و مردم هر کسی به سهم خود باید دنبال اون باشند، همین دو شعار مهمه. اگر وحدت ملی تأمین شد، امنیت ملی تأمین شد، دولت هم مجال پیدا می کند کارهای خود، مسئولیتهای خود، وظایف بزرگ خود، برنامه های سازنده خود را اجرا کند. می توانه به اقتصاد مردم برسه، به اشتغال مردم برسه، به مسائل زندگی رسیدگی کنه، به مسئله فرهنگ کشور رسیدگی کنه. اگر امنیت نباشد یا وحدت نباشد، اختلافات باشد، جنجال باشد، دائما تشنج سیاسی باشد، اول کسی که ضربه می‌خورد دولت است، چون نمی‌تواند وظایف خود را انجام بدهد. وقتی دولت وظایف خود را انجام نداد، وضع مردم، وضع طبقات مستضعف، وضع جوانان، وضع کسانی که تشنه اقدامات دستگاه‌های مسئول هستند، معلوم است که چگونه خواهد شد. بنابراین این دو شعار مهم است. من بر روی وحدت ملی تأکید بیشتری دارم
به خاطر اینکه امنیت هم ناشی از وحدت است. اگر وحدت نباشد امنیت ملی هم به خطر می افتد، به ایجاد ناامنی می شود. حالا منظور ما از وحدت چیست؟ یعنی مردم همه یک جور فکر کنند؟ نه. یعنی همه مردم یک جور سلیقه سیاسی داشته باشند؟ نه. همه مردم یک چیز را، یک شخص را، یک شخصیت را، یک جناح را، یک گروه را بخوان؟ نه. معنای وحدت اینها نیست. وحدت مردم یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش، این معنای وحدت. حتی دو جماعتی که از لحاظ اعتقاد دینی هم مثل هم نیستند میتوانند اتحاد داشته باشند، میتوانند کنار هم باشند، میتوانند با هم دعوا نکنند. این مطلب. یکی از چیزهایی که این وحدت را خدشه‌دار میکند مفاهیم مشتبهی است که دائما پرتاب میشود در فضای ذهنی مردم. یک مفهومی را میاندازن وسط مردم، هر کسی یک جوری معنا کند، یک عده از این طرف، یک عده از اون طرف، جنجال درست بشه، اختلاف درست بشه، اختلاف غیر لازم. البته دشمن در همه این مسائل سود میبرد و به احتمال زیاد در این مسائل یا در همش یا در بعضیش دست هم دارد. یعنی این رو ما نمیتوانیم ندیده بگیریم. البته متاسفانه یه عده امروز حساسیت پیدا کردن تا گفته میشود دشمن، اینا لجشون میگیره که چرا میگید دشمن؟ خب دشمن هست، نمیشه شما دشمن رو ندیده بگیرید. هیچ کس یک ملت را، یک جماعت را ستایش نخواهد کرد برای اینکه این ملت دشمن خود را ندیده است، خاکریزهای دشمن را ندیده است، اسلحه دشمن را ندیده است، توطئه دشمن را نفهمیده است. هیچ کس انسان را بر غفلت ستایش نخواهد کرد، مدح نخواهد کرد. دشمن هست، خود دشمن داره میگه من دشمنی میکنم، خود دشمن میگوید که من بودجه میگذارم برای ایجاد اختلال در ایران، رادیو درست میکنم برای تکنجج افکار ایران، میخواهم مردم ایران دو دسته بشن. این رو صریح بیان میکنن. ما بگیم نیست، این ساده لوحی نیست. بنابراین دست دشمن هم هست. البته دشمن اگر ما بیدار باشیم، اگر ما غفلت نکنیم، اگر ما اشتباه نکنیم، دشمن نمیتوانه کاری بکنه. پس اشتباه ما، غفلت ما، کوتاهی ما یقیناً یک جزء مهم و عنصر اساسی است در موفقیت دشمن. من به تاریخ مراجعه کنم، دو نمونه رو عرض بکنم برای اینکه شما توجه کنید که این مفاهیم مشتبه چطور میتوانه یک جامعه رو دچار دو دستگی کنه. یک نمونه، نمونه جنگ صفین است که بعد از آن که لشکر امیرالمؤمنین غلبه ظاهری بر لشکر معاویه پیدا کردن، اونها قرآنها رو سر نیزه کردن. دیدن قرآنها در لشکر امیرالمؤمنین دو دستگی انداخت، چون معنای این حرف این بود که بین ما و شما قرآن. دو دسته شدن لشکر امیرالمؤمنین، یه عده متزلزل شدن، گفتن که خب این قرآنه، ما با قرآن که نمیشه به جنگی. یک دسته دیگه گفتن که بابا اینها اصل جنگشون با قرآنه، حالا جلد قرآن را آوردن، صورت ظاهر قرآن را آوردن، اما دارن با معنای قرآن که امیرالمؤمنین میجنگن. اما دو دستگی افتاد، تزلزل در صفحه وجود آمد. این کار دشمن بود. یک نمونه دیگه در همون جنگ بعد از آنی که حکمیت برقرار شد و تحمیل شد بر امیرالمؤمنین، یک عده از داخل اردوگاه امیرالمؤمنین، اینا دیگه خودی بودن، از داخل بودن، از بیرون نبودن، اینها بلند شدن شعار دادن لا حکم الا لله، یعنی حکومت فقط از آن خداست. خب معلومه در قرآن هم هست که حکومت از آن خداست. اینا چی میخواستن بگن؟ اینا میخواستن امیرالمؤمنین را از حکومت خلع کنن با این شعار.
امیرالمومنین نقشه اونها رو افشا کرد، گفتش که خب مال خداست، حکومت مال خداست، اما اینها این رو نمیخوان بگن، اینا میخوان بگن لا امرت الا لله، میخوان بگن بایستی خدا بیاد مجسم بشه امور زندگی شما رو اداره کنه، یعنی امیرالمومنین نباشه. اینم دو دستگی ایجاد کرد، یک عده ای از اردوگاه امیرالمومنین را از اون خارج کرد، ملحق کرد به این جماعت بدبخت نادان غافل ظاهربین، و احیانا در میان اونها افرادی مغرض و قضیه خوارج به وجود آمد. الان این کارها داره میشه در جامعه ای ما متاسفانه. یک شعارهایی مطرح میشود، بعضی از این شعارها روشن خوب، اما دشمن از همون شعارها استفاده میکنه. من درباره دو واژه امروز توضیح میدم و من امیدوارم اونچنان توجهی دلهای شما عزیزان و دلهای ملت اسلام به این دو مسئله بکند که بعد از این اگر چیزی هم گفتن و نوشتن، اون کسانی که دلشون مریض است نتوانه دلها را از هم جدا کنه. یک واژه واژه خشونت است، یک واژه واژه اصلاح است. این دو واژه امروز مطرح در جامعه ما. خشونت یعنی چه؟ خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن، بد اخلاقی کردن، تندی کردن، اینا معنای خشونت. خشونت یه امر واضحی است، یک معنای بدیهی است. الان چند ماه هست که در بعضی از مطبوعات ما دائم دنبال میشه که خشونت خوبه یا خشونت بده، یا فلان کس طرفدار خشونت است، فلان کس مخالف خشونت است، یا اسلام قبول داره خشونت را یا اسلام قبول نداره خشونت را. آیا این مسئله اینقدر مهمه؟ این قضیه اینقدر مشکله؟ یا پشت سر این قضیه نیت‌های دیگری هست؟ من حالا عرض میکنم به شما، اسلام درباره مسئله خشونت نظر روشن و واضحی داره. اسلام استفاده از خشونت را اصل قرار نداده است، اما خشونت را در مواردی که اون خشونت قانونی باشد نفی هم نکرده. ما دو جور خشونت داریم، یک خشونت قانونی، قانون یک خشونتی را اعمال میکنه، می‌نویسه اگر فلان کس این کار را کرد او را به زندان ببرن، این شد قانون، این خشونته، اما این خشونت بد نیست. این خشونت در مقابل تجاوز به حقوق انسان هاست، این خشونت در مقابل آدم بیقانونه، این خشونت در مقابل متجاوزه. اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زیاد خواهد شد، اینجا خشونت لازم. یک خشونت، خشونت غیرقانونی است، یه نفری بیجا خودسر خودرأیه بر طبق میل خود، بر خلاف قانون، بر خلاف دستور یک خشونتی با کسی اعمال میکنه، یک سیلی به گوشی کسی میزنه، این خوبه یا بده؟ خب این بده معلوم، در این شکلی این نظر اسلام. اسلام درباره پیغمبر خدا در معاشرت پیغمبر، در اخلاق فردی پیغمبر می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر رو ستایش می‌کند به خاطر نرمش او، به خاطر لینت او در برخورد با مردم. میگه تو غلیظ نیستی، خشن نیستی. این یک جا. همین قرآن یک جا به پیغمبر میگوید که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، با کفار و منافقین با خشونت رفتار کن. همون ماده غلظه که در آیه قبلی بود، همون ماده در اینجا هم هست. اونجا با مؤمنین است، اونجا در معاشرت است، اونجا در رفتار فردی است، اینجا در اجرای قانون است، اینجا در اداره جامعه است، اینجا در ایجاد نظم است. اونجا غلظت بد است، اینجا غلظت خوب است. اونجا خشونت بد است، اینجا خشونت خوب است. پیغمبر اکرم وارد مدینه شد، یک مردمی که 13 سال او را اذیت کرده بودن، تکذیب کرده بودن، شکنجه کرده بودن، همه سختی ها را بر سر او در آورده بودن، همه اونها را گفتش که شماها آزادید، از اونها انتقام نگرفت. اما در همان سفر پیغمبر عده ای را به نام ذکر کرد، گفت هر کجا اینها را یافتید، هر کس دست بر اینها پیدا کرد اینها را بکشد. توشون 4 زن بود و عده ای مرد. اونجا خشونت لازم بود، اونجا نرمش لازم بود. اسلام اینجوری، اسلام در مورد تشخیص گناه میگوید تجسس نکنید، دنبال نکنید، دنبال گناه این و اون نگردید، بی خودی افراد را متهم و گناهکار نکنید. اما اونجایی که گناه ثابت میشود میفرماید که ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، این گناهکار را بایستی شما مجازات کنید و نبادا نسبت به آنها رأفت احساس بکنید. این اسلام، اسلام دین جامعی، اسلام دینی یک بعدی نیست، اسلام دینی یک بعدی نیست. اونجایی که در مقابل زور، در مقابل تجاوز، در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت، از اسم خشونت که نباید ترسید، رفتار بکند. اونجایی که در مقابل آحاد مردم برای کمک به مردم است، نه، اونجا رفتار عمومی حکومت اسلامی با مردم خود، با رفت، با مدارا، بالمؤمنین رعوف رحیم عزیزون علیه ما انتون، پیغمبر از شخصی هایی که بر شما وارد بیاد رنج میبینه، همیشه همینجوره. هر سختی که بر مردم وارد بیاد پیداست اون کسانی که دلسوز مردم باشن داغدار میشن، رنج میبینن. اونجا جای اون هست، اینجا جای این هست. امیرالمومنین در حجة الوداع وقتی که پیغمبر رفتن به مکه برای حج آخر سال 10 هجری، سال 8 هجری که پیغمبر اکرم حجة الوداع رفتن، امیرالمومنین در یمن مأموریت بود. پیغمبر فرستاده بود امیرالمومنین را به یمن برای اینکه اونجا دین رو به آنها یاد بده، زکات رو آنها رو بگیره، به آنها کمک بکنه. وقتی شنید امیرالمومنین که پیغمبر رفته است به حج، با سرعت خود را رسوند به مکه. مبالغی از اونجا زکات گرفته بودن، در بین این اموال زکات مقداری حله یمنی بود، یعنی لباسهای ساخت یمن اون روز که خیلی مطلوب و مقبول بود. امیرالمومنین فرصت نداشت که با این کاروان حرکت کنه، عجله داشت خودش برسانه به پیغمبر. یک نفر رو گذاشت در رأس این کاروان که اونها رو بیاره، خودش هم رسون خودش به پیغمبر به مکه که از اول اعمال حج با پیغمبر باشه. بعد اونها رسیدن، امیرالمومنین وقتی رفت سراغ اینها دید که اینها این حله های یمنی را در نبود امیرالمومنین بین خودشون تقسیم کردن، هر کدام یک حله زیبا پوشیدن. آمدن فرمود چرا اینا رو پوشیدی؟ گفتن خب غنیمت زکات مال ما. فرمود نه، تا قبل از آنی که به پیغمبر برسد، به تعبیر امروز به خزانه مثلا واریز بشود، قابل تقسیم نیست، این خلاف مقررات، خلاف دینه. حله ها رو از اینها با گرفت، بعضی نمی دادن، به زور از اینها گرفت. اینا خب ناراحت کردن، هر کسی امتیازی رو ازش بگیرن اگر خیلی مؤمن نباشه ناراحت میشه. آمدن پیش پیغمبر از امیرالمومنین شکایت کرده. فرمود چرا شکایت میکنید؟ مگر چه شده است؟ نقل کردن که بله، آمد اینها رو از ما گرفت. ببینید پیغمبر در جواب اونها گفت علی را بر این کار ملامت نکنید، انه خشن فی ذات الله، او در مسئله مقررات خدایی مرد خشنی است. Thank you. اون مرزی که اسلام معین میکنه همینه، خشونت قانونی، خشونت غیر قانونی. خشونت قانونی یک امری است که نه فقط خوب است بلکه لازم است. خشونت غیر قانونی نه فقط بد است بلکه جنایت است، باید باش مقابله بشه. این نظر اسلام. این دیگه حالا بحث و جدل نداره که کسانی بیان بدون اطلاع از مبانی اسلامی، بدون آگاهی از حقایق امر، پر کنن بعضی از مطبوعات رو با تیترهای محرک، تیترهای مهیج، تیترهای گمراه کننده. خب چرا؟ این حقیقت قضیه. البته دشمنانی که مایلن این بحث ها در بین مردم درگیر بشن، مردم سر این بحث ها، اونها قرض دیگری دارن. اونا که میگوین خشونت را به عنوان یک امر کلی، دیگه فرق نمیذارن بین خشونت قانونی و غیر قانونی، اونا با خشونت قانونی مخالفن. اونا میگن اگر کسی در خیابان‌های تهران اغتشاش به راه انداخت، امنیت مردم را به هم زد، اموال مردم را تضییع کرد، بچه‌های مردم را به خطر انداخت، با اون برخورد نشود. چرا؟ چون خشونت. خود اونها در اطراف دنیا خشنترین و فجیع‌ترین خشونت‌ها را انجام میدن. الان همین رادیوی صهیونیستی که یکی از مروجان ضدیت با خشونت، مرتب رادیوی صهیونیستی را هر کس گوش کرده باشه مرتب شعار ضد خشونت میده، جز طرف مخالفین خشونت یکی رادیوی صهیونیست‌ها. همین صهیونیست‌ها الان روزانه جنوب لبنان را بمباران میکنن، زن و بچه و کوچک و بزرگ رو از بین میبرن. رفقاشون هم در اطراف دنیا، اینهایی که رسانه های دنیا رو دارن، اونا هم همین جورن. من فراموش نمی کنم این درد درونی خودم رو در یک سال و نیم پیش که وقتی شهید عالی مقام سید عزیز و بزرگوار شهید لاجوردی به شهادت رسید. خب لاجوردی خیلی چهره درخشانی بود، خیلی ها خبر ندارن از مجاهدات او در دوران مبارزات، در دوران اختناق. این مرد چه کرد و کجاها بود و چگونه زندگی کرد، چه زندانها کشید، چه زحمتهایی کشید. بعد از انقلاب هم سخت‌ترین کارها، علی ظاهر بی‌تظاهرترین کارها که سخت‌ترین هم بود بر دوش گرفت، آخرم شهید شد. در همون روزها یکی از روزنامه‌های آلمان نوشت که لاجوردی، اون ترور لاجوردی ترور نیست. توجه کنید، ترور نیست. یعنی عنوان ترور را هم عوض کردن. چرا؟ چون این به وسیله ناراضیان داخلی انجام گرفته است. لاجوردی اگر شهید می شود حتی ترور بودن این را هم قبول نمی کنن، میگن ترور نیست. تبلیغات رسانه‌های دنیا اینه. امپراتوری استکباری خبری مسلط بر افکار عمومی دنیا اینه. مبارزه مردم فلسطین برای پس گرفتن سرزمین خود تروریسم، مبارزه مردم لبنان برای بیرون کردن اشغالگران صهیونیستی تروریسم است. اما آمدن جنایتکاران صهیونیست داخل روستاهای لبنانی، ربودن انسانها، کشتن انسانها، ویران کردن اینها، تروریسم نیست. منطق اونا این است. ما که نباید فریب بخوریم به اونچه که دشمن در فضا پرتاب میکند. ما خودمون باید فکر کنیم. استقلال انسان یکی از بزرگترین مظاهرش استقلال فکری. ببینید اسلام چی میگه، ببینید منطق صحیح چه میگوید. خشونت بده یا خوب؟ نه بده نه خوب، هم بده هم خوب. خشونت قانونی خوب است، لازم است. خشونت غیر قانونی بد است، زشت است، جنایت است. این یک مطلب. این مطلب را به صورت یک مسئله در آوردن، مسئله روزی که تمام شدنی هم نیست. مرتب هی از این نقل کن، از اون نقل کن، حرفای بعضی از بزرگان رو تحریف کن برای اینکه بتوانن یک جو متشنجی در فضا درست کنن، یه جوانی بگه خشونت خوبه، یه جوانی بگه خشونت بده، این او رو متهم کنه به خشونت، او رو متهم کنه به خشونت. چرا این کار رو بکنن؟ جوانهای ما هم اهل خشونت نیستن، مؤمنین ما هم اهل خشونت نیستن، متدینین هم اهل خشونت نیستن. اونجایی که قانون از کسی خشونت را بخواد، البته خشونت اعمال خواهد شد. قانون هم قانون است، قانون یک چیز پنهانی نیست. اگر اون روزی که پیغمبر دستور داد که اون افراد را ترور کنند، در گوش کسی نگفت، علناً گفت هر کس هند را پیدا کرد او را بکشد، هر کس فلان ابن فلان را پیدا کرد او را بکشد. امام رضوان الله علیه گفت هر کس سلمان رشدی را پیدا کرد او را بکشد. رهبری اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کنه، علنی خواهد گفت، مخفیانه و در گوشی نیست. چون وقت میگذره من واژه دوم رو عنوان کنم، واژه اصلاحات. اصلاحات یکی از اون واژه هایی است که همیشه پرجاذبه است. دولت جدید از اولی که آمد مسئله اصلاحات رو مطرح کرد. همه انسان هایی که از هر فسادی رنج میبرن دلشون با این شعار میتپه و طرفدار اصلاحات. اصلاحات چیزی بسیار خوبی، اصلاحات خیلی، اما اصلاحات چیه؟ اینجاست که باز دشمن پادرمیانی میکنه. تبلیغات امپراتوری خبری دشمن وارد میدان میشه، کاری میکنه که در داخل کشور یه عده‌ای پیدا بشن شعار اصلاحات بدهند، یه عده‌ای پیدا بشن شعار نفی اصلاحات بدهند. مگر ممکنه کسی با اصلاحات مخالف باشه؟ خب بله، کار دشمن اینجوریست دیگه. کار دشمن شبه انداختن، غبارآلود کردن فضا برای بهره‌گیری است. دشمن که به اصلاحات علاقه ای ندارد. حرف قاطع در این زمینه یک کلمه است: اصلاحات، یا اصلاحات انقلابی و اسلامی و ایمانی است. همه مسئولین کشور، همه مردم مؤمن، همه صاحب نظران با این اصلاحات موافقند. یا اصلاحات آمریکایی است. همه مسئولین کشور، همه مردم مؤمن، همه آحاد هوشیار ملت با اون مخالفند. دو جمله از امام حسین علیه السلام نقل شده از در زمینه اصلاح. امام حسین می‌فرماید: بل انما اريد الاصلاح في امه جدي. دنبال اصلاحات است، می‌خواهد اصلاح به وجود بیاورد. یک جا دیگر می‌فرماید که لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح في بلادک. می‌خواهیم اصلاح در میان ملت اسلام و کشور اسلامی به وجود بیاد. این شعار امام حسین است. خب اصلاح چی؟ اصلاح این است که هر نقطه خرابی، هر نقطه نارسایی، هر نقطه فاسدی تبدیل شود به این نقطه صحیح. این اصلاح است. انقلاب خودش یک اصلاح بزرگ است. اگرچه در اصطلاحات سیاسی دنیا انقلاب را در مقابل اصلاح قرار میدن، من با اون اصلاح نمیخوام حرف بزنم. من اصلاح با اصطلاح اسلامی را مطرح میکنن. خود انقلاب بزرگترین اصلاحه. ادامه اصلاحات و تداوم اصلاحات در ذات انقلاب و هویت انقلاب نهفته است. یک ملت انقلابی، یک ملت هوشیار و شجاع به طور دائم نگاه می کند ببیند فساده هایی که در میان او از قبل مونده کدام است، اونها را برطرف کند. فساده هایی که در طول زمان بر اثر غفلت ها، بر اثر سوء مدیریت ها، بر اثر سوء تدبیر ها، بر اثر تجاوز ها به وجود آمده، اونها کدامه؟ اونها را اصلاح کنه. اشتباهات و خطاها کدام است؟ اونها را اصلاح کند. انقلاب که بدون اصلاح امکان ندارد. هیچ جامعه انسانی بدون اصلاح امکان نداره. خب اصلاح، از اول انقلاب همه آرزو داشتن اصلاحات به وجود بیاد. هر کسی هم به قدر همت خود کاری کرده. خب یک دولتی هم میاد شعار خودش رو اصلاحات قرار میده، بسیار خوب. و من میدانم که مسئولین این دولت، اون کسانی که شعار اصلاح دادن، از جمله رئیس جمهور محترم، مقصودشون چی از این اصلاحات؟ اونا همین اصلاحات اسلامی رو میخوان. بدیهی است که در میان جامعه مواردی وجود داره که باید اصلاح بشه. ما اصلاح اداری لازم داریم، اصلاح اقتصادی لازم داریم، اصلاح قضایی لازم داریم، اصلاح امنیتی لازم داریم، اصلاح در قوانین و مقررات لازم داریم. ما در ادارات احتیاج داریم که دستگاه اداریمون مقرراتی داشته باشد که برای همه یکسان باشد، در اون تبعیض نباشه. اگر بود نقطه فاسد است، باید اصلاح بشود. باید رشوه و ارتشا وجود نداشته باشد. اگر بود فساد است، باید اصلاح شود. راه های کسب ثروت باید مشروع باشد. اگر کسانی از راه های نامشروع کسب ثروت کردن، این فساد است، باید اصلاح بشود. اگر کسانی از امتیازات بیجا استفاده کردن، ثروت های بادآورده پیدا کردن، دیگرانی را فقیر کردن به قیمت اینکه خودشون ثروتمند بشوند، این فساد است، باید اصلاح بشود. اگر امتیازات انحصاری به وجود آوردن در جامعه، از فرصت‌های برابر همه نتوانستن استفاده کنن، این فساد، باید اصلاح بشه. اگر امنیت شغلی نبود، اگر ثبات مقررات نبود، اگر انسانی که می‌خواهد کار کند در جامعه دست و پاش را بستن برای تلاش کردن، فرصت به او ندادن، اینا فساد است، باید اصلاح بشه. اگر در جامعه گرایش مصرفی رو به رشد است، این فساده. اگر در تلاش های اقتصادی دلالی بر تولید ترجیح دارد، این فساده. اینا رو باید اصلاح کنن. اصلاحات اینها. اگر مردم دچار حالت بی انضباطی هستند، به خصوص مسئولین بخش های اداره کشور بی انضباط هم، انضباط اجتماعی نیست، این فساده. اگر احساس مسئولیت نیست، این فساده. اگر در جوانان ملکات انسانی رشد پیدا نمی کند، شجاعت، صفا، صدق، نشاط، فعالیت، کار، این فساده. اگر اینها نباشه، باید این فساد رو اصلاح کرد. اگر روابط جنسی ناسالمه در جامعه است، این فساده. اگر اعتیاد در جامعه هست، این فساده. این فساد رو باید اصلاح کرد. اگر سطح معرفت و شعور عمومی در حد مطلوب نیست، این یک فساد در جامعه. اگر وظیفه شناسی در مسئولی نیست، اینها فساده، اینها رو باید اصلاح کرد. اگر کسانی هستند که خانواده ها رو ناامن می کنن، اگر کسانی هستند که شهرها و خیابان ها رو ناامن می کنن، جاده ها رو ناامن می کنن، روستاها رو ناامن می کنن، این فساد برای یک کشور، اینو باید اصلاح کرد. اگر جرم و جنایت هست، اگر دسترسی به قضاوت عادلانه نیست، اگر رسیدگی های قضایی طولانی میشه، پرونده ها مدت ها میمانه، اینها فساده، باید اصلاح کرد، باید پیشگیری از جرم و جنایت کرد. اینا فسادهای اسلامی است، فسادهای انقلابی است. انقلاب ما رو امر می کند، فرمان می دهد به ایجاد این اصلاحات. همه خوشحالن، همه دوست می دارن اینجور اصلاحات در جامعه انجام بگیره. البته این اصلاحات هم با تعارف انجام نمی گیره، این اصلاحات با قاطعیت، با اقدام انجام می ده. ما دیدیم مسئولین این دولت کنونی تلاش هایی کردن، برنامه هایی ریختن، اقدام هایی کردن در همین جهت هایی که گفته شد، چه مسئولین قضایی، چه مسئولین قوه مجریه، کارهایی کردن خیلی خوب. اما یک نوع چیزهایی است که دشمن اون رو اصلاحات می داند، آمریکایی‌ها اون رو اصلاحات می دانند. آمریکایی‌ها می گویند حجاب شما از بین برود، اصلاحات یعنی این مرزهای اخلاقی و دینی شکسته شود، اصلاحات یعنی این حکومت قرآن، انطباق قوانین با اسلام که جزء قانون اساسی است، این نباید باشه، این یعنی اصلاحات. خب اینا اصلاحات آمریکایی است. ملت ایران اون چرا که به دست آورده ارزان به دست نیاورده، ملت ایران استقلال خود را به دست آورده است، رشد سیاسی و شخصیتی خود را به دست آورده است، عزت خود را به دست آورده است. اینا که ارزان به دست نیامده. قدرتمندان عالم، قلدران دنیا، همه تلاششون برای توسعه نفوذ خودشون هست، برای منافعشون. میگن آقا شما در خلیج فارس چه میکنید؟ کشور شما کجا؟ خلیج فارس کجا؟ میگه ما اینجا منافع داریم. عجب. پس منافع شما اگر لشکرکشی شما را هم اقتضا کرد باید لشکرکشی کنید. چطور؟ منافع شما از منافع ملت ها مقدم است؟ ترجیح داره بر منافع ملت ها؟ اونها هر چیزی که دنبال میکنن برای منافع خودشون است. اگر حمایت میکنن از شعار اصلاح طلبی، این دروغه. اونا از اصلاحاتی که به معنای حقیقی کلمه اصلاحات باشد در این مملکت طرفداری نمی کنن. اونا با اصلاحات در این کشور مخالفن، با اصل انقلاب هم مخالفن. اونا میخوان روحیه استقامت این ملت، روحیه استقلال این ملت از بین برود. البته شعارهایی میدن، حرفهایی میزنن، یه عده‌ای هم حرفهای اونها رو تکرار میکنن. البته خود این یک داستان غم‌انگیزه واقعا. من نمیخوام حالا وارد این داستان غم‌انگیز بشم. اینی که بعضی ها به دشمن بیشتر اعتماد کنن تا به دوست، بیگانه رو بیشتر روی خوش بش نشان بدن تا به دوست، حرف بیگانه رو تکرار کنن علی رغم دوست، این خیلی داستان غم‌انگیزی است، ماجرای تلخی. من امروز نمیخوام وارد این قضیه بشم، اما نمیتوانم من این قضیه رو بالاخره با شما ملت ایران در میان نگذارم. من یه وقتی بالاخره خواهم گفت که بعضی چه دارن میکنن توی این کشور به نفع دشمن علیه این ملت، به نفع متجاوز علیه مظلوم. فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. اون چه که من امروز در پایان این بحث میخوام عرض کنم، ای ملت ایران، ای جوانان عزیز، ای روشن فکران، ای مجموعه های سیاسی، اتقوا الله، از خدا بترسید، پرهیزگار باشید. پیام بزرگ نماز جمعه هر هفته تقواست. تقوای خدا به اینه فریب دشمن را نخوریم، تسلیم تحمیل دشمن نشیم. دشمن میخواد بین ما اختلاف بیندازد، دشمن میخواهد بین آحاد ملت ایران اختلاف باشد، دشمن آرزو میکند بین مسئولین اختلاف باشه، دشمن آرزو میکنه در ایران جنگ داخلی باشه. دشمن نمیتوانه ببینه که جمهوری اسلامی توانسته است این کشور را امن و آرام نگه داره. هر جایی به هر بهانه‌ای چه جهالت کسی یا کسانی، چه غرض‌ورزی کسی یا کسانی، اگر یک ماجرایی درست کنه که امنیت را به هم بزند، دشمن خوشحال میشه. الان همین قضایایی که به مناسبت انتخابات در یکی دو شهر اتفاق افتاد که البته ناشی از یا جهالت است یا غرض، نباید اینجور میشد. اون کسی که اعتراض دارد بر یک مسئله راه قانونی وجود دارد، شیشه شکستن و آتش زدن و اموال دولتی و اموال خصوصی رو نابود کردن راه صحیح و عاقلانه ای نیست. هیچ کس او رو مدح نمی کنه. هر جایی که اندک چیزی از این قبیل اتفاق افتاد، دستگاه های تبلیغی دشمن بزرگ کردن، درشت کردن، تکرار کردن، تشویق کردن. تشویق میکنه، بله، دشمن ناامنی رو تشویق میکنه. در تهران در تابستان گذشته تو این خیابان ها جنایت اتفاق افتاد، ناامنی ایجاد شد، اغتشاش درست کردن، دشمن او رو تشویق کرد. اما اگر دستگاه قضایی با اون جنایتکار، با اون اغتشاشگر برخورد قاطع قضایی و قانونی بکند، این رو دشمن مورد بمباران تبلیغاتی قرار میده. اینجوری است دشمن. ما که نباید فریب دشمن رو بخوریم. من خواهش میکنم از همه گروه ها، از همه جمعیت ها، از همه آحاد مردم، از عموم ملت ایران و جوانان، که البته خدا راضی باشه از ملت ایران و از جوانان، حقیقتا بهترین نقش را شماها نشون دادید همیشه در همه احوال. الان هم من گله‌ای از مردم ندارم، هیچ شکوه‌ای از مردم نیست. شکوه از کسانی است که بایستی افکار مردم را جهت بدهند. گاهی انسان مشاهده میکنه، گاهی البته همیشه اینجور نیست که به وظایفشون عمل نمیکنه یا آشنا نیست. وحدت مردم، اتحاد قلبی مردم، اتحاد روحی مردم، محبت مردم، وفاق مردم حول نظام اسلامی، حول احکام مقدسه اسلام، حول قانون اساسی که قانون اساسی هم منطبق بر احکام اسلامی، حول قوانین کشور که لااقل اغلب آنها منطبق بر قوانین اسلامی، اگر نگیم همش، این وحدت ملی است. و امیدواریم خدای متعال تفضل کند، برکاتش رو نازل کند، توجهات ولی از ارواحنا فداه انشاءالله شامل حال ملت بشود و بتوانند این تجربه های عظیم را به پیش ببرند و مسئولین کشور بتوانند همین اصلاحات را، اصلاحات صحیح را، همین اصلاحات اسلامی را، انقلابی را، ایمانی را بتوانند انشاءالله به بهترین وجه انجام بدن و مردم رو برخوردار کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.